بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که مقدم وجود جوهر ممکن است جوهر باشد و ممکن است عرض باشد، هر دو محتمله، لزومی نداره که حتما جوهر باشد. و از اینجا نتیجه گرفتن که مشام ملزمی ندارند که صورت نوعیه رو که مخصص جسم مطلقه جوهر بدونن، زیرا این مخصص که مقدم وجود هم هست اگر عرض باشه مانعی ایجاد نمی کنه. هر چندین که برای اثبات این مدعا علاوه بر مطالب گذشته‌ای که ذکر کرده بودند به سه شاهد هم متمسک میشند. شاهد اول این بود که خود شما مبناتون به سه شاهد از مبانی مشرا متمسک میشند. شاهد اول این بود که شما مبناتون اینه که فلک به توسط عقل به وجود میاد، عقلم به وسیله تعقل الامکان این فلک رو صادر میکنه و اختزا میکنه. تعقل الامکان امر عرضی است. اگر مقتضی این تعقل الامکان، اگر مقتضی این فلک تعقل الامکان باشه، امر عرضی مقتضی میشه. و اگر تعقل الامکان مقتضی فلک نباشه بلکه شرط باشد برای اینکه عقل این فلک رو اقتضا بکند، باز هم شرط اقتضاء مقتضی و شرط تأثیر علت متوسطه میشه و در این صورت هم دخیل میشه در وجود جسم، در وجود فلک. پس برابر هر دو حال، چه این تعقل الامکان مستقیما مقتضی بشه و چه شرط تأثیر این مقتضی باشه، در هر دو حال دخالتی در این جوهر یعنی فلک میکنه. و چون عرضه، لازم میاد که عرض بتونه در جوهر دخالت کنه، در وجود جوهر دخالت کنه، یعنی مقدم وجود جوهر باشه. استدلال ایشون این بود. هر چندین که برای اثبات عرضیت تعقل الامکان دو دلیل دارن. دلیل اولشو خوندیم. در ذیل دلیل اول مطلبی داشتن که من بدون این که توضیح بدم رد شدم و سوال آقایون باعث شد که متوجه بشم که ناقص گفته شده، یعنی کم گفته شده. در ذیل دلیل اول ما داشتیم فهما زائدان علی ماهیته عرضیان له عرضان فیه، یعنی این تعقل امکان و تعقل وجوب که توضیح جلسه گذاشته گفته شد، این تعقل امکان و تعقل وجوب اینها زائد بر ماهیتن، یعنی نه نفس الماهیتن نه جزء الماهیت. بعد می فرماید عرضیان له عرضان فیه. من اینو خوندم رد شدم، فرق این دوتا رو نگفتم. عرضیان الله یعنی وقتی که این امر خارج باشه، یعنی این تعقل الوجوب و تعقل الامکان خارج باشه از ذات، ذات نباشه، جز نباشه، ذاتی نخواهد بود. وقتی ذاتی نخواهد بود قرآن عرضی است. از طرفی هم امری است که موضوع بهش احتیاجی نداره، او به موضوع احتیاج داره، پس عرضه. هم عرضی است در مقابل ذاتی، هم عرض است در مقابل جوهر. پس تعقل دو بست داره. بعد از اینکه زائد بر ذات و زائد بر ماهیت قرار داده میشه، دو بست بهش داده میشه. یکی عرضی بودن یعنی ذاتی نبودن، زیرا که ذاتی عبارت است از اون که جز باشد و این جز نیست. و یکی هم عرض بودن، یعنی در مقابل جوهر بودن، زیرا جوهر اونیست که موضوع نداشته باشه، مستقنی از موضوع باشه، یا اگر هم موضوع داره موضوع به او محتاج باشه. مثل مثلا صورت که جوهر است و موضوع داره و موضوع که ماده است به او محتاجه. موضوع مستقنی نمیتونه داشته باشه جوهر، یا موضوع نداره یا اگر موضوع داره موضوعش مستقنی نیست. اما میبینیم که این تعقل موضوع داره و موضوعش هم مستقنی هست. یعنی اگر تعقل امکان حاصل نشه ذات عقل خللی پیدا نمی کنه، یه چیز دیگر رو تعقل می کنه، امکان رو تعقل نمی کنه. تعقل الوجوب هم حاصل نشه به ذات این عقل آسیبی وارد نمی شه. پس معلوم می شه که این تعقل ها به موضوع محتاجن و موضوع از اینها مستقنی است. اینجا می فهمیم که عرض هم هستند. این تتمه دلیل اول بود. اما دلیل دوم، دلیل دوم بر این که تعقل الامکان امریز عرضی، ایشون می فرمد که امکان وصف وجوده، یعنی ماهیت رو وقتی با وجودش مقایسه می کنیم می بینیم که این وجود برای ماهیت امکان داره، وجود برای ماهیت امکان داره. پس این امکان وصف وجوده. تعقل الامکان یک مرتبه از این وصف دورتره، چون امکان در یک مرتبه است، تعقل الامکان در مرتبه مؤخره، چون باید امکانی باشد، در مرتبه‌ای باید امکان باشد تا تعقل بتواند به او تعلق بگیرد. خب ما ثابت می‌کنیم که وجود در حقیقت شی دخیل نیست. این رو قبلا گفتیم که وجود امر اعتباری است، در حقیقت شی دخیل نیست. اون چیزی که در حقیقت شی دخیل خود ماهیت، ذاتیات ماهیت دیگه. علاوه بر این ما چیزی دخیل در ماهیت نداریم، در ذات شی دخیل نداریم. وجود امر خارجی است. اگر وجود امر خارجی است، صفتش وجود خارج از ماهیت، امر خارجی یعنی خارج از ماهیت. اگر وجود خارج از ماهیت، حتما امکان هم که وصف وجوده به خاطر تأخری که از وجود داره و خارج از ماهیت باشه. اگر امکان مؤخر از ماهیت و نتیجتا خارج از ماهیت، تعقل الامکان که دورتر از امکانه به طریق اولا خارج از ماهیته، و چیزی که خارج از ماهیت عارضه. سلام علیکم. سلام علیکم. پس تعقل الامکان عارضه. توجه شدیم استدلال دوم ایشون از این از طریق مبنای خودش تمامه، که میگه وجود به خاطر اعتباری بودن خارج از ذات ماهیته و فعلا بحثمون در عقله. وجود خارج از ذات عقله، وصف وجود که متأخر از وجوده به طریق اولا خارجه از ذاته، چون اگر وجود خارج باشه وصفش هم که متأخره باید خارج باشه. تعقل الامکان که متأخر از امکان، اون هم به طریق اولا خارجه. پس هم وجود خارج شد از ذات ماهیت، هم امکان خارج شد، هم تعقل الامکان خارج شد. هیچ کدوم اینها داخل در ذات عقل نیستن. اگر داخل نیستن جز یا ذات او نیستن، نه ذاتیش هستن نه ذاتش هستن. اگر ذات و ذاتی نبودن عارضند. فثبت که تعقل الامکان نسبت به عقل عارضه. اینم دلیل دوم بر اثبات عرضیت تعقل الامکان. تا به ادامه دلیل و نتیجه گیری از دلیل برسیم. نه، این بر مبنای خودشون. تعقل الامکان حرف اوناست، بله. ولی این که وجود امر عارضی است، امر خارج از ذاته و امر اعتباری است، مبنای خود ایشونه که اصالت المعاویه. امکان هم صفت وجودی اینه بشا قبول دارن. امکان صفت وجودی قبول دارن. حالا یه امر اعتباری است یا امر خارجی، بالاخره صفت بودنشو قبول دارن. نه، صفت وجود رو توضیح دادن. صفت وجود به این معنی که ماهیت رو وقتی شما ملاحظه میکنید نسبت وجود، میگید این وجود براش ممکنه. وجود برای ماهیت ممکنه. شما میتونید امکان رو وصف ماهیت بگیرید، میتونید وصف وجود بگیرید، ولی این امکانی که وصف وجود غیر از امکان فقری است که صدر اونجا، اون امکان فقری یعنی خود این وجود فقیره. این نه، میگه ایشون میگه اگر وجود رو با ماهیت بسنجی میبینی وجود برای ماهیت ممکنه، ماهیت میتواند وجود داشته باشد، این وجود میتواند به ماهیت داده شود. امکان رو میتونید وصف هر دو بگیرید، بستگی داره چجوری تدوین کنید. این وجود میتواند برای ممکن است، برای ماهیت ممکن است، ماهیت وجود نگیره، ممکن است بگیره، از وجود ممکنه. ماهیت میتواند وجود داشته باشد و میتواند وجود نداشته باشد، از طرف ماهیت هم امکان هست، امکان از هر دو طرفه، امکان ماهوی ولی وصف وجود. اینکه امکان وصف وجوده مشکلی نداره، مشکل هم قبول دارن، اما این وصف وجودی غیر از اون وصف وجودی است که سطر رو میشه، سطر امکان فقری قائل میشه و میگه این امکان وصف وجوده، علاوه بر امکان ماهوی ما یه امکان فقری هم داریم، یعنی خود وجود فقیره. این ازش تعبیر میکنه به امکان، غیر از این امکانی که شیخ اشراق میگه. امکانی که شیخ اشراق میگه همون امکان ماهوی است که یک بار میشه به ماهیت نسبتش داد، یک بار میشه به وجود نسبتش داد. ایشون الان وصف وجود قرارش داده، چون این وجود است که برای ماهیت ممکن است، پس وجود متصف به امکان است، مثلا للماهیت، نه ذاتش متصف به امکان باشه. صدر میگه ذات این وجود امکان داره، ایشون میگه نه، این وجود برای ماهیت امکان داره که صفت میگیره امکان رو، نه ذات میگیره. صدرا میگه فقر و امکان ذات این وجوده، ولی ایشون نمیگه ذات وجود فقیره، میگه این وجود اگر بخواهد برای ماهیت ثابت بشود، این ثبوت امکانیست. که خلاصه کانه تامه وجود رو صدرا فقر میگیره، ولی شیخ اشراق کانه ناقصش رو فقر میگیره. اثبات این وجود برای ماهیت امکان داره، نه خود وجود امکان داشته باشه. بنابراین وجود متصف میشه به امکان و امکان میشه مؤخر از وجود. تعقل الامکان هم میشه مؤخر از امکان، پس به یک واسطه مؤخر میشه از وجود. اگر وجود خارج از ذات ماهیته، هم امکانش هم تعقل که دورتر از امکانه، هر دو خارج از ماهیت هست. اگر خارج از ماهیت هست، معنیش اینه که نه ذات ماهیت هست، نه ذاتی ماهیت، پس عرض ماهیت هست. و مسئله عموم همین بود که تعقل امکان ذاتی ماهیت، عرض ماهیت باشه. وجوب وجود هم، بله، وجوب وجود هم، وجوب وجود هم در واجب تعالی عارضه. بله، ایبایی ندارن، بله، علت وجودش ما، ذهن ما، چون وجوب امر اعتباریه، ایشون قبلا داشت، امکان امر اعتباری، وجود امر اعتباری، وجوب هم امر اعتباری، وجود که امر اعتباریست، علتش معتبره، یعنی ما اعتبار میکنیم، خدا وجود داره، اما وجوب رو برای این وجود او ما اعتبار میکنیم، علت این وجوبی که برای خود وجود خدا ثابت میشه اعتبار ماست. چون وجوب رو این ذات نمیدونه، با حرف صدرا خلطش نکنید. صدرا میگه وجوب یعنی تأکد الوجود، تأکد الوجود این ذات وجوده، پس وجوب در خدا این ذاتشه، ما اعتبارش نمی کنیم، یه امر واقعیه. ایشون وجوب رو، یعنی شیخ اشراق وجوب رو امر اعتباری میدونه، امر اعتباری که برای خدا ثابت نیست، مگر معتبری ثابتش کنه. پس وجوب وصف، بنابر نظر شیخ اشراق وصف وجود خداست و وصفیست که علت میخواد، علتش هم ما هستیم، این معتبرین هستن، به مبلغیشون درسته. چی؟ ایشون در خدا با قالب ماهیت نیست،
نه ماهیت نه
وجود داره. چرا؟ ایشون در، یعنی شیخ اشراق در بعضی جاها گفته که العقل و ما النفس و فقها، النفس و فقها این نیات محضه و وجودات صرفه، که اونا رو وجود خالی میدونه، نفس هم وجود میدونه، عقل هم وجود میدونه، واجب تعالی رو وجود میدونه، در این ستا قائل به اصالت وجوده، نه قائل به اصالت وجوده، تصریح نکرده، ولی از این کلامش بر میاد که ایشون قائل به اصالت وجوده. بارها هم صدرا برشون اشکال کرده که شما یه اصالت ماهوی چرا در این ستا اصالت وجودی شدید، اینا که با اصالت ماهویت نمیسازه. ایشون نگفته در این سه تا اصالت الوجودی هم در بقیه اصالت الماهوی هستم، گفته اصالت الماهوی هستم. بعد به این سه تا چه میرسه اینجوری حرف میزنه، صدر میگه این حرفتون با اصالت ماهویت نمیسازه، با اصالت وجود سازه کنه. حالا بالاخره ایشون اگرچه تصریح نکرده ولی درباره عقول معتقده و همچنین درباره واجب تعالی معتقده به اینکه وجود خالیه، ماهیت نداره. اشکاله دیگه در صدر اشکال کرده بهش. حالا اینا دیگه الکلام یا جنوبی کلام میشه و از بحث رفتیم بیان. ولوجه ثانی قوله ولوجود، صفحه 225 خط 4. وجه دوم قول شیخ اشراق است، وجه دوم برای اثبات عرضیت تعقل الامکان قول شیخ اشراق است که افته ولوجود لما لم یدخل فی حقیقت شی کما سبق بیانه، وجود که در حقیقت شی داخل نیست چون وجود امر اعتباری است، بنابر قول ما که اصالت ماهوی هستیم، فل اولا ان لا یدخل الامکان ولوجود، به طریق اولا باید امکان و وجود داخل در حقیقت شی نباشد، هم امکان داخل نیست در ممکنات، هم وجود داخل نیست در واجب، لأنهما یعنی امکان و وجود صفت وجودند. در وقتی که ما وجود رو به ماهیت نسبت میدیم، صفت همینطوری برای وجود نیستن، وقتی وجود رو به ماهیت نسبت میدیم این صفت حاصل میشه. خب این صغرا که امکان و وجود صفتند، کبرا اینه که و اذا لم یدخل موصوف فی شیء کان عدم و دخول صفت اولا، اگر موصوفی در ذات چیزی دخیل نبود، عدم دخول صفت که امریست مؤخر از موصوف اولاست. پس نتیجه میگیریم اگر وجود در ذات این عقل دخیل نبود، امکان که وصف این وجود است به طریق اولا در ذات عقل دخیل نیست. این لعن صفت دلیل اثبات این کبراست. صغراش اینه که لعن صفت تتت و الموصوف، صفت تابع موصوفه. مقدمه بعدی کبرا اینه که محال است که تابع با وصف تابعیت حاصل بشه و هنوز مطبوع حاصل نشده باشه، این محاله. اول رتبه مطبوعه بعدن رتبه تابعه. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر موصوفی داخل نبود در شیئی، صفت که تابع او و متأخر از اوست به طریق اولا داخل نیست. پس مقدمه اول این شد لأن صفت تتبع اون موصوف، مقدمه دوم این شد که تابع نمیتواند، تابع مؤخرت از مطبوع، نتیجه همون لندیت خلی ازا لمیت خلی موصوف فی شیئن کادم عدم و دخول صفت اولا هست. یعنی وقتی موصوف داخل نشد با توجه به تقدم رتبیش، پس عدم دخول صفت با توجه به تأخر رتبیش اولا هست. این قید من حیث و تابع اون در این مقدمه اخیر هم روشنه برای چی آمده. چون تابع ممکنه همینطوری ملاحظه بشه، اگر همینطوری ملاحظه بشه هیچ تأخری از مطبوع نداره، ذاتیست با ذات دیگه، ممکنه تأخر نداشته باشه، ولی به وصف تابعیت چرا؟ اگر هم به وصف تابعیت بش دادیم حتما باید مؤخر باشه، احتیاج به اثبات هم نداره، تابع باید مؤخر باشه، امر بدیهیه. بله؟ نه، دون یعنی بدونه. محال است که تابع بدون مطبوع یافت شود، یعنی مطبوع پیدا نشده باشه تابع بیاد، این محاله. اولا باید مطبوع باشه بعدا تابع باشه، ولی حالا اول رتبی، اول زمانی هم نباشه، در رتبه قبل باید مطبوع باشه تا در رتبه بعد تابع بیاد. تا اینجا ما ثابت کردیم که امکان خارج از ذاته، زیرا که موصوفش یعنی وجود خارج از ذاته. حالا میخوام به تعقل امکان بپردازیم. میگیم که پس امکان و وجود آرزند تا چه رسد به تعقل ما، که تعقل این دوتا هر دو حتما و به طریق اولا آرزه. لأنه ابعد من الدخول، تعقل از دخول دورتره. اگر وجود که نزدیکتر از همه است نتونست داخل در ذات باشه، اون مؤخرش که امکانه نمیتونه، تعقل که دیگه از همه دورتره او به طریق اولا نمیتونه. خب این دو دلیل تموم شد. با این دو دلیل ما ثابت کردیم که تعقل الامکان عرضه. حالا دلیل ادامه بگیم که این ادامه دلیل بارها عرض شده. اگر تعقل الامکان عرضه و همین تعقل الامکان در وجود فلک نقش داره، پس معلوم میشه که عرض میتونه در وجود جوهر نقش داشته باشه. حالا نقش تعقل الامکان در وجود فلک چگونه است؟ در ظاهر کلمات مشا اینه که مقتضی است، تعقل الفلک مقتضی است، ولی باطن کلامشون اینه که تعقل الفلک مقتضی است، عقل مقتضی است و تعقل الامکان شرط اقتضاء این مقتضی و شرط تأثیر این مقتضی است. ولی هر کدوم از این دو حال باشه، چه تعقل الامکان مقتضی باشه چه تعقل الامکان شرط تأثیر مقتضی باشه، در هر دو صورت این تعقل الامکان دخیل است در وجود فلک، و چون تعقل الامکان عرض است و فلک جوهر است، لازم میاد که عرضی دخیل باشد در وجود جوهر. دخیل بودن یعنی مقدم بودن. فسبب که مقدم بودن عرض نسبت به وجود جوهر هیچ مانعی نداره، زیرا خود شما هم در مبناتون به این مطلب اعتراف کردید. فإذا كان تعقلهما یعنی تعقل الوجوب و الامکان عرضن، بله نه تعقل درست تعقل درست فإذا كان تعقلهما عرضن و به اعتبار زینک تعقل این حصل جوهر مفارق و آخر جسمانیون، اگر تعقل وجوب و امکان عرض باشد و به اعتبار همین دو تعقل دو جوهر پیدا شده باشد، یک جوهر مفارق که به اعتبار تعقل الوجوب حاصل شده، یک جوهر دیگر جسمانی که به وسیله تعقل الامکان حاصل شده، به اعتبار تعقل الامکان حاصل شده. جوهر مفارق یعنی عقل بعدی، آخر جسمانی یعنی نفس منتبعه فلکی. اگر این چنین باشد جواب ایزا فصح ان الاعراض لها مدخل فی وجود الجواهر، صحیح است که اعراض دخالتی در وجود جواهر دارند. به چه نحو دخالت؟ به ضرب من العلیه او الاشتراط، یا یه نوع علیتی بهشون میدیم چنانکه از ظاهر کلام مشا برمیاد، یا اونها رو شرط تأثیر علت قرار میدیم چنانکه باطن کلام مشا میدیم. یعنی مشا معتقد نیستن که خود تعقل امکان مصدر فلکه، اونا معتقدن که عقل مصدر فلکه، اونتا با شرط این تعقل. خب پس معلوم شد که عرض دخالت در وجود جوهر میکنه. دخالت یعنی تقویم، دخالت یعنی تقویم. پس عرض میتونه مقدم وجود جوهر باشد. و لیسا مقدم الوجود الا ما له مدخل و ما فی وجودشه. مقدم الوجود هم یعنی همونی که مدخلیت در وجودشه داره. پس اگر عرض مدخلیت در وجود جوهر داره، یعنی عرض مقدم وجود جوهره. و این همونی که شما ازش احتراز میکردید. حالا ببینید در مبنای خودتون موجوده. اگر این در مبنای شما موجوده، چه عیب داره که در باره جسم همینه بگید؟ بگید جسم که جوهره مقدم وجودش اعراض یعنی کیفیاته. چه لزومی داره شما صور نوعیه و جواهر رو مقدم قرار بگید؟ وجود جسم مطلق متقدم به جواهر لازم نیست باشه، بلکه میتونه متقدم به اعراض باشه. پس صرف این که این امور مخصص جسمند و در به عبارت دیگر مقدم وجود جسمند، دلیل نمیشه که جوهره، چون مقدم وجود جوهر میتونه عرض باشه. این شاهد اولی بود که از مبانی مشا ما اقامه کردیم و به این وسیله مشا رو رد کردیم. اما شاهد دوم که باید سر خط نوشته بشه، شاهد دوم اینه که مبنای مشا در پیدایش نفس انسانی یا حتی نفس نباتی و نفس حیوانی به این نحوه تبیین میشه، چون معتقدن مشا معتقدن که نفس حادثه. البته این توضیحی که میخوام عرض کنم هم در نفس نباتی هم هست، در نفس حیوانی هم هست، در نفس انسانی هم هست. منتها من فقط نفس انسانی رو توضیح میدم، اون دو تا دیگر هم شما تو ذهن خودتون مرتبش کنید دیگه، اجازه به توضیح مجد جدا نداره. مشا معتقدن که نفس انسانی حادثه، از قدیم وجود نداشته، مبنای افلاطون رو غلط میدونن. میگن که از همون ابتدایی که بدن آماده پذیرش نفس میشه، از جانب مبادی عالیه که مأمور انشاء نفسن، نفسی انشاء میشود که هیچ سابقه وجودی نداشته و همین الان موجود میشود و به این بدن مستعد افاضه میشه، انسانی تحقق پیدا میکنه. این نظر مشاعی در باره نفس، برخلاف نظر افلاطون که میگه از قدیم موجود بوده، از قدیم موجود بوده به وصف نفسیت و بعدن که استعدادی در بدنی به وجود آمده، همون نفس قدیم و از موتن خودش آوردن به این بدن الحاق کردن و انسانی موجود شده. این نظر افلاطونه. و برخلاف نظر صدرا که میگه نفس از قدیم موجود بوده، منتها در قدیم به وصف عقلیت موجود بوده، وقتی به بدن تعلق میگیره به وصف نفسیت موجود میشه، که توضیح داره، توضیحشون در جای خودش رد کرده. مشا میگه نه، از اول اصلا موجود نبوده، قبل از بدن موجود نبوده، نه به وصف عقلیت نه به وصف نفسیت. همین الانی که این بدن مستعد شده، در همون لحظه بدون تأخیر و بدون فاصله، اون مبادی که مأمور انشاء نفسن، نفسی رو مجددن انشاء میکنن و به این بدن تعلق میدن. این مبنای مشا. چرا؟ از شدم با توضیحی که دادم، چون این قبلش سابقه عقلی داره، بعد میاد جسمانی میشه، وقتی جسمانی شد تعلق میگیره به بدن، بعد که تعلق گیره به بدن از جسمانیت دوباره رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه، به روحانیت میرسه. اون مبنای صدراست. توضیح ندادم مبنا رو، فقط اشارتا عرض کردم که بفهمونم قول مشا هم مخالف قول صدراست، هم مخالف قول افلاطونه. خب مشا در تصویر استعداد اینطوری میگن، میگن خدا خاک رو و آب رو، آتش رو و هوا رو که چهار تا عنصر بسیطن ترکیبشون میکنه، اینا در اثر ترکیب صورت اصلی خودشون رو که ماهیت و هواییت و ناریت و ترابیت از دست میدن. حالا یا این صورت ها کامل میشن یا زائل میشن، اون برای اون مهم نیست، اختلافیه. بس یه صورت جدیدی که صورت این مرکبه به این مرکب افاضه میشه، این مرکب با این صورت حاصل میشه که صورتهای قبلی رو یا از دست داده یا در خودش کامل کرده، یعنی مخفی کرده. این عناصر وقتی ترکیب شن، البته به نسبت خاص هم ترکیب میشن، ممکنه به یک نسبت ترکیب بشن سنگ به وجود بیاد، به یک نسبت دیگه ترکیب بشن بدن انسان به وجود بیاد. نسبت ها رو ما نمیدونیم چقدر، خود خالق میدونه. پس انسان رو، بدن انسان رو به این ترتیب خدا میسازه. این عناصر اربعه که عبارت از اون نار و هوا و اینها باشه، این هر کدوم کیفیت مخصوص خودشون داره. مثلا نار حرارت داره، تراب یبوست داره و هاکذا در بقیه. اینها وقتی که عناصر با هم مجتمع میشند، عناصر با هم مجتمع میشند، کیفیاتشون هم با هم درگیر میشن. چون عناصر به این صورت با هم مجتمع میشن، اینطور نیست که مثلا عنصر آب به صورت یک مجتمعی در یک طرف باشه، عنصر مثلا نار به صورت یک مجتمع دیگه در یک طرف باشه. این ترکیب نمیشه، این مجاورت میشه. ترکیب به اینه که عنصر آب ریز ریز بشه، عنصر نار هم ریز ریز بشه، این ریزها تو هم دیگه نفوذ کنن که هر ریزه ای از نار به ریزه ای از آب متصل بشه. وقت اینا ترکیبه، این ترکیبه. وقت هر کدوم از این ریز آب رطوبت رو هم میکنه، هر کدوم از ریز نار حرارت رو هم میکنه. این دوتا وقتی کنار هم قرار میگیرن، دوتا جسم عنصری وقتی کنار هم قرار میگیرن، کیفیاتشون با هم درگیر میشه. رطوبت با حرارت، رطوبت با برودت، بله حرارت با برودت و رطوبت با یبوست اینا درگیر میشن و شدت همدیگر رو کم میکنن و نتیجهش این میشه که در این مرکب یک کیفیت متوسطی بین الحرارت و البروده، بین رطوبت و یبوست پیدا میشه. اسم این کیفیت متوسط رو ما مزاج میذاریم. در هر امتزاجی یک مزاجی حاصل میشه. امتزاج عناصر مستلزم پدید آمدن مزاج، یعنی کیفیت متوسطه. این مزاج اگر مزاج خشنی باشد، نفس استعداد نفس انسانی رو به همراه ندارد. استعداد سنگ داره، استعداد نبات داره، یه چیزی. اما اگر مزاج لطیفی باشد، به لطافتی که در انسان لازم است، این چنین مزاجی استعداد نفس انسانی رو با خودش همراه میاره. پس بدن است که ممتزج شده از عناصر، مزاج است که عبارت است از کیفیت متوسطی که حاصل شده از فعل و انفعال کیفیات اول، استعداد است که در اثر این مزاج پدید آمده. تا استعداد نفس انسانی در این مرکب عنصری به وجود میاد، از ناحیه اون کسانی که مأمور انشاء نفسن، نفس مجردی انشاء میشه و به این بدن مستعد افاضه میشه. این مبنای مشا برای گرفتن نفسه. که توجه این سیر بحث چطوری بود؟ ابتدا عناصر ترکیب میشن، با ترکیبشون مزاج به وجود میاد، با به وجود آمدن مزاج استعداد تولید میشه، با تولید شدن استعداد اونهایی که باید به استعداد جواب بدن، یعنی جواهر عالیه، جواب میدن و مستعد الله رو که همین نفسه ارسال میکنن، من المحل الارفع ارسال میشه و به این بدن تعلق میشه. خب شیخ اشتاق، ایجاد میشه و ارسال میشه، چون مقامات عالیه مکانی. خب این مبنای مشای درباره نفس گیری انسان، توجه میکنید در این مبنا اگر دقت بکنید میبینید که استعداد که امر عرضی است، منشأ پیدایش نفس انسانی که امر جوهری شده، یعنی امر عرضی مقدم وجود امر جوهری شده. جوهر عبارت از نفسه. این نفس کی وجود میگیره؟ وقتی استعداد حاصل بشه. پس استعداد بالاخره در وجود این نفس نقش داره. حالا بفرمایید نقش شرطی داره. مقتضی نیست، فاعل نیست. مقتضی و فاعل هم عقولن. فاعل خداست، وسیله این عقوله. ولی بالاخره این استعداد یه نقشی داره. تا این استعداد نیاد اون نفس وجود نمیگیره. نه قبلا وجود داره، اون که حرف افلاطونه، یه حرف صدراست. تا استعداد نیاد این نفس وجود نمیگیره. پس وجود این نفس وابسته به این استعداده. بالاخره استعداد یه جور دخالتی در وجود این نفس داره. و چون استعداد امر عرضی است و نفس امر جوهری، ثابت میشود که امر جوهری میتواند نقشی در وجود امر جوهری داشته باشد. یعنی عرض میتونه مقدم جوهر باشه و این همونی است که هر چیزی شما ازش فرار میشدید و ازش احتراز داشت. اینم نمونه دوم که از مبانی مشاء استخراج میشه و در این نمونه دوم ثابت میشه که عرض میتونه مقدم وجود جوهر باشه. حالا ایشون استعداد رو دخیل گرفته در وجود نفس، خودش هم اشاره میکنه که این استعداد تابع مزاجه. مزاج رو هم دخیل بگیرید برای ما کافیه، چون مزاج هم یعنی کیفیت متوسط، کیفیت متوسط هم باز عرضه، استعداد عرضه، مزاج هم عرضه. هر کدوم از این دوتا رو شما دخیل بگیرید در وجود نفس که اشکالی هم نداره، حتیش درسته، منتها استعداد دخیل قریبه، مزاج دخیل بعیده. هر دوشون دخیل هم منتها ایچه قریبه که بعید. بالاخره هر کدوم رو که شما دخیل بگیرید در وجود نفس، عرضی دخیل شده در وجود جوهری، یعنی عرضی مقابل جوهر شده و برای ما کافیست و ما میتونیم ازش استفاده کنیم بر علیه خودشون. این نمونه دومی که شیخ اشتاق و مشا میگه. ثم الاستعداد المستدعی للنفس، از که نفس، نفس انسان تنها نیست، نفس حیوان هم همینطوره، نفس نبات هم همینطوره. من تا حالا ما بحث بردیم رو نفس انسان. بله، از اول یه نفس ناطقه‌ای با تمام جنودش افاضه میشه. از اول با تمام جنود حفاظه میشه. البته این جنود بعدا تکامل پیدا میکنن، مثلا اولی که حفاظه میشه همه نیروهای نباتی رو، همه نیروهای حیوانی رو و همه نیروی تعقل رو داره، منتها عقل به صورت هیولانیست بعدا میشه مجمع. عقل بالفعل و عقل بالملکه و بالفعل. همچنین ممکنه فرزن چشمش و گوشش و اینها هم اونچنان که یه آدم بالغ چشم و گوشش کار میکنه، این بچه چشم و گوشش به اون حد کار نکنه، ممکنه از قوی تر کار کنه، دیگه اون شما نمیدیم. علایات خیلی از امور بعدن کامل میشن، کامل نه به حرکت جوهری ها، حرکت جوهری رو بچه ها قبول ندارن. همونطور که عقل حیولانی میشه عقل به مصطفات، چطوری کامل میشه؟ ممکنه در بقیه نیروها هم همین وضع پیش بیاد. علایات خواستم عرض کنم که این نفسی که حفاظه میشه همونطور که شما سوال کردید با تمام جنود حفاظه میشه، منتها بعضی از جنودها بالفعل هم. مثلا هاضمه الان بالفعل کار میکنه، احتیاج نداره که بالغ بشه، همون اول بچگی هم هاضمه مشغول فعالیت، ولی بعضی ها بالفعل نیستن، بعدن باید بالفعل بشه. مثل اخر نیروها همه داده میشه، اما این نیروهایی که داده میشه بعضیش بالفعل داده میشه، بعضیش بالقوه داده میشه تا کم کم بالفعل بشه. این بالقوه بالفعل میشود حرکت جوهری نیست، یعنی مشابه حرکت جوهری متعلق نیست. ثم الاستعداد المستدعی للنفس الذی، الذی صفت نفس نیست، صفت استعداده، استعدادی که استدعای نفس میکند، الذی للبدن، اون استعدادی که برای بدن ثابته، الیس ذلک الاستعداد لاجل المزاج، آیا استعداد به خاطر اون مزاج خاص نیست؟ استفهام تقریریه، یعنی هست این استعداد به خاطر اون مزاجه. و هو عرضون، هو رو ضمیرش به استعداد برگردون درسته، به مزاج هم برگردون درسته، هر دوشون عرضن، لانه موجود فی موضوع. حالا به هر کدومش برگردون درسته، به هر کدوم برگردون، ظاهرش اینه که به استعداد برمیگرده، ظاهرش اینه که به استعداد برمیگرده، به مزاج هم برگردون درسته، البته از نظر قرب به مزاج برمیگرده، ولی از نظر از قرب لفظی، از نظر معنا به استعداد برگرده میده. ایشون از می کنم به مزاج هم برگرده درست، نه علیه فضالش خبره. ثم الاستعداد المستدعی للنفس الذی للبدن، این مبتدا، علیه فضالش لاجل المزاج، خبر وصفت استفهام آمده، اون خوب عرض خبر نیست. و خوب عرض اون این استعداد یا این مزاج عرضه، لانه موجود فی موضوع هو البدن، چون استعداد یا مزاج موجود در موضوع است که اون موضوع بدن است. اشاره داره به مطلبی که خود مشا گفتم، کبرایی که مشا گفته، یعنی فی صغراست، کبرا اینه که هر موجود فی الموضوعی عرض است، نتیجه اینه که پس این استعداد یا مزاج هم عرضه. موضوع به لسان فلاسفه مشا یعنی محل مستقنی، یعنی محلی که از حال مستقنیه، و در اینجا این چنینه. بله بله امتیاز با ماده، بله امتیازش از ماده، بله موضوع یعنی محل مستقنی. الان بدن هم محلیست که مستقنی از استعداده، مستقنی از مزاجه، مستقنی یعنی در ذات خودش این دوتا دخالت ندارن، نه مستقنی یعنی بدون استعداد و مزاج میتونه باشه، ها این نمیخوام بگیم. مستقنی از مثل دیوار در ذاتش مستقنی از رنگه، ولی بدون رنگ موجود نیست، در وجودش مستقنی نیست، در وجودش احتیاج به رنگ داره. بدن هم اگر میخواد بدن انسان باشه باید استعداد نفسیابی داشته باشه، ولی بدن سنگه، بدن نباته، بدن انسان نیست. اگر بخواد اما در ذات این بدن، یعنی در جنس و فصلش استعداد داخل نیست، جنس و فصلش محقق میشه، ذات بدن محقق میشه بدون احتیاج به استعداد، ولی در وجودش نه، در وجود احتیاج به این استعداد داره. یعنی بدن اگه بخواد تعریف کنید، استعداد در اجزای تعریف اخذ نمیشه، به این جهت میگیم بدن مستقنیه. و هوه من شرایط حصول نفس، هوه یعنی این استعداد یا این مزاج از شرایط حصول نفس است، و چون این عرض که مزاج است یا استعداد است، از شرایط اصول نفس است و نفس جوهره، فسح عند العرض له مدخل فی وجود الجوهر. روشن شد که عرض میتونه در وجود جوهر نقش داشته باشه، یعنی مقدم وجود جوهر باشه. اینم نمونه دوم. اما نمونه سوم، نمونه سوم مشا بر افلاطون اشکال میکنن که شما میگید قبل از این که ابدان خلق بشند نفوس انسانی خلق شده بودند، خلق شده بودند و به ما انها نفوسون هم خلق شده بودند و متعدد هم بودند. به تعداد انسانهایی که قرار هست در طول زمانی که ماده در جهان موجود میشه بیان، به تعداد این انسانها نفس خدا آفریده از ازل، نفوس رو در ازل آفریده، به تدریج ابدان انسانها رو من الازل الى الابد می آفرینه، اون نفوس موجوده رو یکی یکی به این بدنها طبق نوبتی که دارن تعلق میده و به این ترتیب انسانهایی موجود میشه. این نظر افلاطونه. مشا بر افلاطون اینطور اشکال میکنن که قبل از این که ابدان بیاد تعدد این نفوس چگونه توجیه میشه، تعدد نفوس چگونه توجیه میشه، اختلاف نوعی بینشونه یا اختلاف عرضی بینشونه یا اختلاف متعلق بینشونه. غیر از این سه تا اختلاف شما نمیتونید اختلاف دیگه داشته باشید. یا اختلاف حقیقت بینشونه، یعنی اون نفس انسانی این نفس دیگریست که مسلم اینطور نیست، همه نفس انسان، اختلاف حقیقت بینشون نیست. یا اختلاف تعلق بینشونه، متعلقشون، این متعلقش این بدنه، اون متعلقش اون بدنه، این هم که فرض اینه که نیست، هنوز بدن آفریده نشده، در ازل نفوس آفریده شدن، بدنی هم نبوده. پس اختلاف از ناحیه متعلق هم برای اینها نیست، اختلاف از ناحیه عرض هم برایشون حاصل نیست، چون اینا هنوز خالی هستند، عرضی کسب نکردن. وقتی به بدن تعلق بگیرن اعراض رو شروع میکنن به کسب کردن، چه اعراض مربوط به عمل باشه چه اعراض مربوط به علم باشه. بعد از تعلق به بدن این اعراض براشون حاصل میشه. پس هیچ مابل اختلافی قبل از تعلق به بدن برای اینها نیست. اگر مابل اختلاف بینشون نیست، تعددشون چگونه توجیه میشه؟ این اشکال رو مشا بر افلاطون وارد کرده، جواب هم نداره. بس صدر وارد نیست. من باید مبلغ صدر رو توضیح بدم تا ثابت کنم که اشکال وارد نیست. فقط شما از من به عنوان اصل موضوع قبول کنید که اشکال وارد نیست. اگه بخوام وارد بحث مبلغ صدر بشیم از وقتمون میمونیم. بله، اشکال بر مبلغ صدر وارد نیست، چون صدر میگه همه، فقط اشاره میکنم، چون صدر میگه همه نفوس انسانی قبل از تعلق به ابدان موجود بودن به وجود عقلی اجمالی بسیط واحد، یعنی همه یک وجود داشتن، تعدد قائل نیستیشون. بعدن بر اثر تنزل تعدد به وجود آمد و نفسیت و جسمانیت و دیگه تعلقات بعدی، جریان های بعدی که ایشون قبل از وجود ابدان تمام نفوس رو به وجود واحد موجود میدونه، به وجود واحد جمعی، چنانچه اصلا شأن هر وجود عقلی این چنینه، ملکه اجتهاد به وجود واحد جمعی موجوده، ولی وقتی تنزل پیدا میکنه میشه یک رساله هزار تا مسئله ای. ترجمه میکنید که اصلا تنزل تعدد رو میگیره، ولی در وقت عقلیت همه وحدته. اصلا این اشکال بر مبنای صدر وارد نمیشه. این اشکال رو مشا بر افلاطون وارد کرده. افلاطونی ها برگشتن و مشا گفتن که این اشکال بر خود شما وارده، شما در حدوث نفس گرفتار این اشکال نمیشید، چون میگید نفس حادث میشه به بدن تعلق میگیره، تعدد نفوس رو هم از باب تعدد متعلقات توجیه میکنید، میگید چون ابدان متعدده نفوس هم متعدده، اعراض در نفوس نیستند، اختلاف حقیقتا در نفوس نیست، ولی اختلاف تعلق هست. بنابر نظر شما، بنابر نظر مشا اختلاف تعلق هست، بنابراین ابدان مختلفه، متعلقات مختلفه هستن، باعث میشن که نفوس تعلق گرفته مختلف بشن. اشکال در حدوث بر مشا وارد نمیشه، ولی همین اشکال رو افلاطونی ها بر مشا در بقا وارد کردن. گفتن به نظر شما نفس انسانی بعد از موت بدن نمیمیره، بدن میمیره، نفس نمیمیره، نفس آزاد میشه و به سمت عالم آخرت میره. به نظر شما این مشروع، این نفسی که از بدن آزاد شده، این نفسی که از بدن آزاد شده، این نفس با نفس دیگه چه امتیازی داره؟ این نفسی که از بدن آزاد شده با اون نفس دیگری که از بدن آزاد شده چه امتیاز داره؟ تا وقتی به بدن تعلق داشتن امتیازشون از طریق بدن توجیه میشد، امتیاز حقیقی و نوعی بینشون نبود، همه نفس انسانی بودن، ولی امتیاز تعلقی بینشون بود، این تعلق داشت به این بدن، اون تعلق داشت به اون بدن. بعد از اینکه این نفوس از ابدانشون جدا میشن و تعلق ها از بین میره، مابل امتیاز از بین میره، بعد از این امتیاز چیه؟ این مابل امتیاز چیه؟ و امتیاز به چیه؟ این اشکال رو افلاطونی ها بر مشاوره که مشاور جواب میدن، میگن در بقا نفس حامل عوارضی است. توجه کنید از اینجا میخوام وارد مبنای مشاور بشیم که به نفع شیخ اشاقه. میگن که نفس در بقا حامل عوارضی است که این عوارض رو در حین تعلق به بدن کسب کرده بوده، در حینی که متعلق به بدن بوده اعراض علمی و اعراض عملی و ملکات عملی رو کسب کرده. این انسان یه جور اعراض رو کسب کرده، اون انسان یه جور دیگه کسب کرده. بعد از اینکه این نفوس از ابدان مفارقت میکنن، چون مشتمل بر اعراض مختلف هستن، اختلافشون و تعددشون محفوظ میمونه. اگرچه اختلافی که از ناحیه تعلق آمده از بین میره، ولی اختلاف از ناحیه اعراض همچنان محفوظ هست و همین هم باعث تعدد نفوس بعد از موت میشه، یعنی بعد از موت البدن. پس مبنای مشا در جواب از افلاطونی ها این شد که نفوس انسانی برای ادامه وجود، دقت کنید، نفوس انسانی برای ادامه وجود بعد از قطع تعلق احتیاج به عوارض مکتسبه دارند. پس عوارض مکتسبه وجود بقایی نفوس رو ضمانت می کنند، که اگر این عوارض نبودن دیگه ما نمیتونستیم وجود این نفوس رو، وجود متعدد این نفوس رو توجیه کنیم. بنابراین عوارض دارن باعث میشند که این نفس از اون نفس جدا باشد در وجود ادامه‌ای، نه در وجود حدوثی، در وجود ادامه‌ای. از اینجا میفهمیم که این عوارضی که نفس کسب کرده، چه عوارض علمی چه عوارض عملی، دارن دخالت میکنن در وجود جوهر. از عرض میتونه مقفمه وجود جوهر باشه. اینم مبنای سوم مشا که نشون میده عرض مقفمه جوهر میتونه باشه. و نفوس و بعد المفارقه، نفوس بعد از مفارقت از بدن، علیست تتخصص و یمتاز و بعضها ان بعضین بلعراض، آیا اینها با از هم متخصص نمیشن؟ آیا از هم جدا نمیشن بعضیاشون از بعضی بلعراض؟ استفهام استفهام تقریریه، یعنی جدا میشن. کدوم اعراض؟ علت اکتسبت ها اندت تعلق بالعبدان، اون اعراضی که در وقت تعلق به عبدان کسب کردن به وسیله همین اعراض از هم جدا میشن. اعراض چی هن؟ من الحیات علمیه و ملکات عملی. البته لزومی نداره حیات علمیه بگیرید، فرق نمی کنه. حیات و ملکات، حیات عبارتند از عوارضی که هنوز راسخ نشدند، ملکات عبارتند از حیات و عوارضی که راسخ شدند. حالا حیات علمی باشد یا عملی، ملکات هم ملکات علمی باشد یا عملی، فرقشون در علمی بودن و عملی بودن نیست، فرقشون در اینه که حیات هنوز راسخ نشدند، ملکات اعراض راسخ شدند. فصح ان من مخصصات الجواهر الاعراض، پس ثابت شد که از بین مخصصات جواهر میتواند اعراض باشد. مخصصات جواهر رو میتونید جواهر قرار بدید و میتونید اعراض قرار بدید، بنابراین مخصص بودن اعراض ایرادی نداره. و تخصص بالاعراض صحیح شد که تخصص بالاعراض شرط وجود حقایق نوعی است، یعنی وجود حقایق نوعی وابسته به این اعراضه. و به تعبیر دیگه اعراض در وجود حقایق نوعیه دخالت داره، یعنی مقوم وجوده. اگر عرض میتونه مقوم وجود باشه، چه عیبی داره که در جسم مطلق هم عرض مقوم وجود باشه؟ احتیاجی نداشته باشیم که صورت نوعی رو که جوهر است مقوم وجود بگیریم. خب اینم سه تا مبنا بود از مشا که بر این سه مبنا مقوم بودن جوهر للعرض نتیجه گرفته شد از مبنای خود مشا. دو تا نمونه دیگه میشون میارن که در اون دو نمونه هم عرض مقدمه جوهر میتونه بشه که اون دو